أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است آیات سوره مبارکه جاسیه رو گفتگو می‌کنم. از آیات نخستین این سوره مبارکه اشاره شد که حضرت باری تعالی در آغاز این سوره مبارکه بخشی از آیات کونیه و طبیعی خود رو مطرح کرد. اون چه در آسمان است، زمین است، مجموعه دواب و جنبندگان رو و ما فی خلقکم، خلقت وجودی خود انسان رو و اختلاف لیل و نهار، آمد و شد شب و روز و خصوصیات این دو پدیده عظیم رو، ما انزل الله من السماء باران رحمت خودش رو و به طور کلی پدیده نزول باران، چرخه آب و خصوصیات این چنینی و تصفیف ریاح، آثار بسیار مهمی که بعدها در زندگی انسانها و در دنیا دارن، در همه امورات زندگی نقش دارن، عمدتاً در مسائل طبیعی. یه مجموعی رو حضرت باری تعالی از آیات طبیعی خود مطرح فرمود و اشاره کرد که اینها آیات الهیست برای قوم مؤمن، برای قوم یوقنون، برای اون کسانی که یعقلون. بر سه نکته هم اشاره شد که کاملا توضیح دادیم. در کنار اشاره به این آیات فرمود تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، برگشت سخن به تنزیل الکتاب من الله که در اول سخن مطرح شده بود قبل از ورود به آیات طبیعی، آیات تدوینی و آیات قرآن به خداوند مطرح کرد و تنزیل قرآن رو، انطباق قرآن با ذهن بشریت که گفتیم نوعاً در قرآن کریم هرگاه سخن از تنزیل قرآن کریم از همین مراد است، اون نزول تدریجی و انطباق قرآن با ذهن بشریت است، برخلاف انزال که انطباق قرآن با سینه نورانی نبی مکرم. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، برمی گردد به همون بخش آیات قرآن و آیات تدوینی الهی، اونها که مدون است، نوشته شده است. فرمود اینها آیات خداست، نتلوها علیک بالحق، که پیغمبر به حق بر تو تلاوت می شود. توضیح دادم خدمت عزیزان، الان هم در آیه امروز می خوانیم که یسمع آیات الله تتلا علیه. گفتیم که تلاوت دو فصل مقوم و دو تعریف، دو جزء مهم دارد. تا این دو نکته نباشد تلاوت صدق نمی کند. تلاوت به معنای از ماده تلو می آید، تلو چسبیدگی و پیوستگی رو مطرح می کند. اون قرائت متصل تلاوت است، اون خواندنی که بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، اون خواندن متصل، اون خواندن لاینقطع رو تلاوت می گوید. اگر وقتی بخواند و گاهی نخواند، گاهی اونس باشد و گه نباشد، این تلاوت نیست. تلاوت اون خوندن مستمر است. عمر تو ان اتل و القرآن حق تلاوته، پیغمبر خود رو مأمور به تلاوت قرآن میبیند. در این که قرآن در طی 23 سال برای مردم نازل میشود، باز اون تلاوت خود پیغمبر هم در اون وجود دارد. لنثبت به فؤادک، در طی 23 سال آن به آن جبرئیل میآید تا دل پیغمبر رو به وحی با تلاوت محکم و استوار کند. خود تلاوت این نکته را دارد و اینو ما مسلمانان با توجه داشته باشیم. خدمت عزیزان اشاره کردم که قرآن حاجت به تلاوت دارد. دوستان عزیز، باید مستمر با قرآن زیست، باید شب و روز با قرآن بود، باید همیشه قرآن در دل و جان و فکر انسان مسلمان در حال مرور باشد تا اون آثار خوشایند اون بر دل بنشیند و در عمل دیده شود و در جامعه مشاهده شود. یک دوم گفتیم نکته مهم دیگری که در تلاوت وجود دارد، تلاوت خواندن مسئولانه است. اگر متنی رو میخوانید که نمیدارم در کجا این مقدار چی تولید میشود، این مقدار نمیدارم مواد چنین صادر شد خارج شد، ما هیچ ربطی ندارد، هیچ مسئولیتی هم برای ما ایجاد نمیکند، این قرائت است در کلام عرب، اما تلاوت نیست. تلاوت اون خوانده نیست که وقتی خواندین بهتون میگن قم فانذر، خود بلند شید. تلاوت اون خوانده نیست که وقتی خواندید مسئولیت میاد. خواندید مخاطب خود شما هستید. خود پاسخ این بدید، خود جواب این بدید. اینی که فردای قیامت قرآن شکفایی میکند از مردم، شکفایی میکند از امت. دم از مهجوریت میزند فردای قیامت کلام خدا. خطاب شده است جواب نیامده است، خطاب شده است مسئولیت ایجاد شده است پاسخ و مثبت ندادن مردم. اینها شکوائیه قرآن است فردای قیامت. پس کنایت داشته باشید، تلاوت قرآن، تالی قرآن، اون خواندنی که شما میخوانید و مسئولیت براتون میاد. حس کردم شما تاریخ هخامنشیان میخوانید، ساسانیان میخوانید، چه مسئولیتی برای ما میاد؟ متن این چنی دارد میخواند، یک کسی میخواد امتحانش هم بده این وقت، این قرائت. اما اگر میخوانید که با جوابش رو بدید، میخوانید ابلاغی است که مخاطب شما هستید، این تلاوت میشه. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. دیگه بعد از قرآن، بعد از آیات قرآن چیزی وجود ندارد که کسی بخواد اون اعتقاد پیدا کند و ایمان بیاورد. آخرین سخن به خدا در این مجموعه مطرح اشاره کردیم. اگر کسی رو قرآن اقناع نکند، هیچ چیز او را اقناع نمی کند، به تعبیر حضرت باقر علیه السلام، چون آخرین سخن خداست بر آخرین پیغمبر خداوند. نه پس از او نبیی آمد و نه بعد از او سخنی شنیده شد. دیگه این آخرین تیر ترکش الهیست برای هدایت بشریت. خب تا اینجا گفته شد یه اشارات مختصری بود و ویل لکل افاک نفیر، اما در قبال آیات الهی همیشه این مواضع بوده است. کلمه ویل در قرآن ادعا و به صبور، ادعا و به الحلاک، وقتی که خداوند میخواد در قرآن کسی رو مستوجب حلاک خودش قرار بدهد، یعنی نفریل به حلاکت است. کلمه ویل، ویل لکل افاکن افیم. گاه این ویل خدا در مسائل اخلاقی مطرح میکند، گاه در مسائل اعتقادی مطرح میکند، گاه میبینید این در مسائل اقتصادی مطرح میشود، ویل للمتفقین میشود. در زمینه های مختلف گاه خدا جماعتی رو نفرین می کند. یکی از اونها ویلون لکل افاک نفین، نفرین خدا باد، حلاک باد بر هر افاک اسینی. کلمه افاک اشاره شد مختصر و من سخن برای امروز. از ماده افک است، افک به معنای دروغ، منتها مراتب دروغ رو خداوند به زبانهای مختلف در قرآن مطرح می کند. گاه شما مجموعه تمام اقسام دروغ رو می توانید در کلمه کذب بیابید. کاذب، کذب همه دروغ هاست، منتها هر دروغی یه خصوصیاتی داره. وقتی دروغ موجب شک و موجب تزلزل در دلها می شود، این رو مریه می گن. مریه یعنی اون دروغی که همراه با شک آفرینی است. یه چیزی می گن دروغی که دلها رو تضعیف کنن و متزلزل کنن. هنگامی که دروغی گفته می شود که انسان اصلا متحیر می ماند از این دروغ، همون جمله عامیانه قدیمی که انسان از این شنیدن این دروغ شاخ در می آورد، قدیمی ها می گفتند، در عرف عامیانه می گن، اینو می گن بهتان. بهت می شود انسان، می ماند. این چه مطلب نیست، این چه خبری است. گاه یه حقیقتی رو واژگونه می کنند، یعنی یه حقیقتی رو واقعا از قالب حق در می آورند در قالب باطل می برند، باطل را در قالب حق نشان میدهند. نام این افک است. اصلا افک به معنای واژگونی و دگرگون کردن است. نام این میشه افک. حسین ابن علی به شهادت میرسد. به شکرانه کشتن فرزند پیغمبر، چهار مسجد در چهار گوشه کوفه طراحی میشوند. به شکرانه کشتن حسین ابن علی. این افک. این افک. این شیوه برخورد با این مصیبت و داهیه دهیا، معلوم است چیست و چه تبلیغاتی شده است که این حقیقت را بدین سو واژگون نشان دهند برای بشریت. عشق یه چنین مفهوم مهمی دارد. فرمود نفرین باد بر هر افاک عفینی. افاک مبالغه در عشق است. حالا گاه یک کسی است که متاسفانه همیشه در وادی دروغ و بهتان قرار گرفته است، در وادی مطالب ناصحیح قرار گرفته است، این همیشه افاق، چون زیاد دروغ میگوید و افک میگوید. گاه نه یک کسی ممکنه یه دروغ گفته باشه تو عمرش، اما این دروغ اونقدر مهمه و اونقدر عظیم است که به اون هم افاق میگوید. یه دروغ، فقط یه دروغ میگوید: نحن و معاشر الانبیا لا نورس و شیئا و ما ترکناه و صدقه. ما گروه انبیا هیچ میراثی نمیگذاریم، اون چه از ما باقی میماند صدقه است. تمام آتش ها را میفروزد با همین جمله. یک دروغ به پیغمبر خدا نسبت داده میشود، یه افک عظیم و اونگاه فجایع طول تاریخ به دنبال اون میآید و دیده میشود. خیلی از مسیرهای امت اسلام عوض میشود. گاه ممکنه یک دروغ باشد، اما یه دروغی که خیلی تو کل زندگی ما رو ممکنه این دروغ تحت شعاع قرار. این افق است و دارنده این افاق است. فرمود نفرین خداوند ویلون لکل افاقن افیم. حالا اینکه خداوند بحث انکار آیات الهی است، قرآن را از موضع حق به باطل نسبت دادن است که خداوند در اینجا بحث رو مطرح میکند، اما از بعد اخلاقی قضیه عرض میکنم عزیزان، این همینطور که در ذهن شما این ارتکاز وجود دارد واقعا درست است، به دلیل اینکه دروغ مسیر جامعه را عوض می کند، مسیر استعدادها را عوض می کند، مسیر سرمایه های اجتماعی را دگرگون می کند. لذا بر دروغ و کذب در قرآن کریم و در اسلام خیلی تکیه شده است. در شناب از ما این که شنیدید و صحیح شنیدید که وجود مقدس امیر المومن فرمود ما زاغ عبدون یا ما یزوغ عبدون تعمل ایمان حتی یترکل کذب جده و بزله. انسان مؤمن طعم ایمان رو نمی چشد. خیلی حرف عظیمی است که امام می فرمان طعم ایمان رو نمی چشد تا زمانی که دروغ رو واقعا کنار بذارد، چه دروغ جدی را چه دروغ شوخی را. گاه عادت داریم ما به کذب سخن می گوییم، بعد هم می گیم شوخی کردم، بعد هم می گیم شوخی کردم، من جدی نگفتم. این هم مشمول کلام امیرالمؤمنین است. این هم از عواملی است که موجب ظلمت دل و وجود می شود و فاصله بین ما و خداوند سبحان و ایمان ایجاد می کند. یا اون عبارات دیگری که از معصومین داریم که خیلی از مسائل ممکن است مؤمن مرتکب شود انسان مسلمان، اما انسان مسلمان به دروغ هاشا، مسلمان دروغ نمی گوید. این به خاطر اینکه دروغ نقش مهمی در وجود و آفرینش دارد. دروغ در قضا و قضاوت کارآفرین است. دروغ در میدان اقتصاد مسیر را عوض می کند. دروغ در تعلیم و تعلم واژگون می کند حقایق را. اصلا در هر حوزه و میدانی که شما دروغ را بررسی کنید می بینید پیکر جامعه را دچار خدشه ضربه می زند به کمر رشد جامعه و ترقی جامعه. لذا بر این حساسیت بیشتری روا شده است. فرمود نفرین خدا باد بر هر دروغ زنی. افاکن افیم. کلمه افیم هم مبالغه است وزنش. حالا کلمه اثیم هم به همین معنا عرض می کنم خدمت عزیزان، از ماده اثم و گناه. همینطور که اشاره کردم و مکرر گفته این گناه در قرآن به لحاظ ابعاد وجودی اون اسم های مختلفی دارد. وقتی که من میام و با دست خودم ارتباطم رو با خداوند سبحان قطع می کنم، من میشم مجرم. مجرم اون کسی که قطع، ماده جرم قطع، ارتباط خود با خداوند سبحان قطع میکنه. خداوند سبحان اگر گناه رو در قرآن کریم اجتراح میگد، جرح میگد، چون انسان با معصیت و گناه وجود خودش رو مجروح میکند، دچار آلودگی میشه بد بدن، بعد در معرض فساد قرار میگیرد. اگر خداوند سبحان گناه رو در قرآن گناه جناح میگوید، جنه ای ماله، با گناه دیگه انسان مسیر کجی رو طی میکند، از صراط باز میماند. هر کدام از اسامی گناه در قرآن کریم یه بعدی رو میرساند از آثار گناه و معصیت و تعدی نسبت به خداوند سبحان. اسم بعد سقوط شخصیت را میرساند. گناهکار با گناه به تعبیر اون حدیث سقط عن عینی می شود، از چشم خدا و خلق می افتد، از چشم خدا و اولیاء و خدا سقوط پیدا می کند. این میشه اثم، اثر مستقیم گناه است. اثیم یا اون کسی که استمرار بر گناه دارد، یا اون کسی که ولو یه گناه کرده است اما گناهی است که بس عظیم است، گناهی است که تنهنی باید به او گفت، باید به او گفت دور شو از من که آتش تو من را نگیرد، به تعبیر اون جمله پیغمبر. فرمود نفرین بر هر افاک عظیم. یسمع آیات الله تتلا علیه. خب چون بحث نزول قرآن بود و بحث فبعی حدیث بعد الله را آیاته یؤمنون، یه اشاره می کند خداوند به موضع گیری جماعتی در قبال قرآن و عدم پذیرش کلام الهی و ریشه های اون. یسمع آیات الله تتلا علیه، این افاک اصیل، این دروغگویان و بهتان زنان دارای خطا و اشتباه می شنوند آیات الهی را، گوش می کنند آیات خدا را که تتلا علیه برشون تلاوت می کند پیغمبر، می شود بریم تلاوت می شود. ثم یسر رو مستکبرن که انلم یسمع. اینها بعد از این که می شنوند یسر رو مستکبرن، اینها اصرار می ورزن بر موضع متکبرانه خودشون به گونه ای که انلم یسمع، گویا اصلا نشنیدن سخن خدا را. فبشر و عذاب علیم، پیغمبر بشارت بده اینها رو به عذاب علیمی که در انتظار اینهاست. این شیوه سخن گفتن رو میگن ذکر و شعر مع البینه و البرهان، یعنی در عین این که خداوند دارد میگد عده مقابل قرآن چگونه عمل کردند، علت کارشون رو مطرح میکند، برهان کارشون رو مطرح میکند، دلیلش هم بازگو میشود. فرمود آیات بر اینها تلاوت میشود، اما ثم یسر رو مستکبرن، اون ریشه روی برگرداندن و نشنیدن و عدم توجه به کلام خدا رو حضرت باری تعالی در قرآن مطرح می کند که چیست؟ استکبار است، مستکبرن. اون استکبار در قبال خداست، استکبار در قبال پیغمبر است، استکبار در قبال اولیاست که موجب می شود اینها به حق تن نمی دن و کلام خدا رو نمی شن. شنیعترین و زشترین نوع استکبار، استکبار در قبال خداوند سبحان است. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. اون کسانی که خودشون رو از خواندن خدا و دعا خدا و نیاز به خداوند سبحان مستقنی میبینن، بزرگترین مستکبرانند و اینها جایگاهی ندارن جز دوزخ و قهر خداوند سبحان. این فرد اول استکبار است، یعنی استکبار در قبال خدا. ایشب هم به یه مناسبتی خدمت عزیزان عرض کردم، واقعا تمام اولیا و تمام بزرگان و تمام انسانهای وارسته موحد در طول تاریخ افتخارشون این بوده است که به مرزهای عبودیت نزدیک بشن، که لذت و طعم بندگی رو بچشن. اینها فخرشون این بوده است که یه مقداری خداوند سبحان اینها رو به عنوان عبد کامشون شیرین کند و بچشن اون طعم زیبای اطاعت و بندگی خداوند سبحان رو. به زبانهای مختلف حاجت خودشون رو به خداوند سبحان ابراز کردن و مطرح کردن. هنگامی که انسان احساس استقنا کند، اول لغزش آدمیست عزیزان. سخن در احتیاج ما و استقنا و معشوق است. خداوند ذات غنی بی نیازیست که به هیچ موجودی از بندگان هیچ حاجت ندارد، اما تمام وجود و هستی لحظه به لحظه مستمد از فیوزات حضرت باقی هستند. ذمه الامور ترن بیده و الکل مستمدتون من مدده. اگر هر لحظه مخلوق احساس بینیازی از خداوند سبحان بکند، اول حلاکت اوست، اول بدبختی اوست، اول جدایی اوست. و این حالت استکبار است. وقتی اون حالت بزرگی کاذبانه در وجود انسان دست دهد، احساس بی‌نیازی و بی‌حاجتی بکند، این اولین جاییست که دیگه بشر دارد مسیر بازگشت و سقوط رو طی می‌کند. چه در قبال خداوند، چه در قبال اولیاء خداوند، چه در قبال انبیاء اولیاء. اون شیوه عملی که مستکبرین و متکبران مکه و بت‌پرستان در قبال نبی مکرم اسلام عمل می‌کردند، بی‌نیازی از پیغمبر. ما چه نیازی داریم؟ ما انا وجدنا، ما یافتیم رویه آبانمون رو، بر همون رویه می رویم. یه نوع استکبار در قبال پیغمبر بود. ما چه نیازی داریم به یه جوان 40 سالی که بیاید ولی ما باشد، صاحب اختیار ما باشد؟ 72 سال از بنده ولید ابن مغیره مخزومی گذشته است. من رئیس دارالندوه مکه هم، برای خودم ریاستی دارم، آقایی دارم، یه جوان 40 ساله چگونه بیاد تعیین تکلیف برای من بکند؟ ذرنی و من خلقت و بهیدا و جعلت له مولا ممدودا و بهین شهودا. شرح آن در سوره مبارکه مدثر آمده است به تفصیل که استکبار رو خداوند سبحان ریشه روی برگردان او و امثال او از پیغمبر مکرم اسلام میداند. فرمود اینها یسر رو مستکبرن. اصلا ببینید بنده عرض میکنم مسیر امت اسلام از تکبر جدا شد. یعنی شما میبینید کربلا زایده استکبار است، جفاء به قدیر از استکبار برمیخیزد، آتش بزرگ در دامن اسلام از دامن استکبار شعله میگیرد. یعنی اون کسانی که حاضر نشدن، گفتن ولو کان هازا حق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء، اگر هم این پیغمبر حق داری تو میگی حق، اما بگو یه سنگی از آسمان بیاد ما رو ببره، ما نمیتوانیم بپذیریم که علی ولی ما باشد و صاحب اختیار ما نمیتونیم تهم. به شانه ما به تعبیر عامیانه نمی گنجد که علی را به عنوان ولی خودمون قبول کنیم. جریان زیبایی رو مرحوم آقای امینی رحمت الله علیه در جلد اول القدیر می نویسد، برخوردش بین ابن عباس و خلیفه دوم. در این گفتگو وقتی با هم در مسیری قرار دارن، صفحه 300 خورده ایست در القدیر، در یه مسیری قرار دارن، بعد سوال میکنه ابن عباس که تو بودی یا نبودی، تو شنیدی یا نشنیدی نصر رو؟ مرادت از نصر چیست؟ گفت مراد نصر قدیر است. کراع القمین رو میگویم کجا و کجا؟ گفت بله بودم شنیدم. بعد گفت حالا من و تو هستیم، به هر حال اینجا کسی نیست، اون علت استنکاف از پذیرش فرمان پیغمبر برای شما چی بود؟ اولین جمله ای که ابن عباس از زبان خلیفه نقل میکند اینه که ما دیدیم علی شاب است، علی جوان است، نمیخوره به علی و به ما که علی ولی ما باشد. علی با اون شرایط سنی بهش نمیاد که ما با محاسن سفید کرده به هر حال تحت ولایت علی ابن ابی طالب بیام. دو سه جمله دیگر هم خلیفه بازگو میکند به ابن عباس. ریشه سقیفه بنی ساعد استکبار است، ریشه کربلا هم استکبار است، به دلیل اینکه ریشه قبول نکردن قرآن به پیغمبر استکبار است. یعنی اگر نگاه کنید ریشه تمام بدبختی ها استکبار است. اینی که استغنا از حق بیاید، استغنا از صاحبان حق بیاید. و بنده عرض میکنم به عنوان یه معلم خدمت عزیزان، علت واماندن ما از کمال و موفقیت و توفیق و پیشرفت هم استکبار است. وقتی تو زندگی نمیخواییم بپذیریم حقایق را از کسانی که برای ما حق میگویند، ناصح ما هستند، مشفق ما هستند، حقایق رو برای ما بازگو میکنند، نمی گنجد به ما که بپذیریم. اون نخوت درونی و شخصیت کاذبانه درونی ما به ما اجازه نمیدهد که گاه بپذیریم. ما در جا میزنیم، ما پیشرفتی نداریم، متوقف میشیم. اما هنگامی که پا بر سر نفس بگذاریم، آماده باشیم، در وجودمون بدونیم در میدان دانستن، در میدان فهمیدن، در میدان تربیت، در میدان تعلیم اصلا بحث نخبت وجود ندارد. اینجا جاییست که انسان هر مقدار بیشتر زانو بزند بیشتر تعلیم میگیرد، هر مقداری که گفتار ناسان بیشتر بشنود موفقتر میشود. اینی که ما داریم در متون دینی خودمون در فرمایشات معصومین داریم برکت العلم فی تعظیم الاستاد، هر مقداری انسان نسبت به معلمش خضوع بیشتری نشان بده برکت بیشتری میکنه علمش. یعنی چی؟ یعنی خب بیشتر میگیرد از معلم. وقتی خضوع بیشتر میکنند بیشتر میگیرند و استفاده فزونتر میکنند، بهره بیشتری میبرند. این خیلی بحث بزرگی است. یعنی خداوند در یک کلمه کوتاه یسمع آیات الله تطلع علیه ثم یصب رو مستکبرن. وقتی استکبار آمد بعد نتیجه چی میشه؟ کأن لم یسمعها، میشنوند؟ نمیشنوند، میگویند؟ نفهمیدیم. استکبار سد بزرگی است مقابل سعادت، مقابل حق گرایی، مقابل ایمان، مقابل پذیرش حقیقت. و این چه بگوییم برای ابا مستکبر، گویا از همون روز نخستینی که مقابل حضرت آدم علی نبی و علیه السلام ابلیس سنگ استکبار را گذارد، در قبال حق همیشه استکبار در طول تاریخ بزرگترین دشمن و عدو و عامل انحراف بوده است در ابعاد و اندازه های مختلف آن. فرمود پایان استکبار فدشرها به عذاب علیم، بشارت بده پیغمبر به عذاب علیم. میدانید این شیوه بیان رو نوعا مفسرین میگن جنبه تحکم داره، یعنی خب عذاب چیزی نیست که مثلا بشارت توش باشه، فدشرها به عذاب علیم، یعنی جنبه تحکم به استهزا دارد. گاهی مادر به فرزندش میگه باشه پدرت بیاد یا آشی برات میپزم که این مقدار روش روغن باشه، نه آشی خواهد پخت و نه روغنی بر روی این آش است. این بیان بیان تحکمی است، یعنی دارد تهدید میکند فبشرها به عذاب علیم. اما میشه چیز دیگه هم گفت در اینجا در نوع این آیات. اصلا به طور کلی بشارت اون خبری است که آثار اون در بشر ظاهر میشود، اون خبری که اثر اون در بشره انسان ظاهر میشه، این رو میگن بشارت. حالا ممکنه خبری به شما بدن که خوشحالتون کنه، در بشرتون رضا به داده بده و از جبین گره بکشا، گره رو باز کنید. گاه ممکنه خبری بهتون بدن که گره رو افزون کنید، اینم بشارته. اون خبری که اثر اون در چهره انسان دیده میشود اون بشارته. حالا بشرها به عذاب علیم باشد یا بشرها به مغفرت عظیم باشد. فرمود فبشره به عذاب علیم. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا. روحیه استکباری چنین اختزا می کند. اون افاک عظیم به تعبیر قرآن کسی است که اذا علم من آیاتنا شیئا، وقتی که علم به آیات ما هم پیدا می کند، علم به آیات ما هم پیدا، چیزی از آیات ما را هم می فهمد، اتخذها هزوا، اما با او به تمسخر و استهزا برخورد میکند و برخورد حقیقی ندارد. این رو مایه میداند برای تحقیر، میگیرد، هیچ استماعی نمی کند، هیچ بهره برداری نمی کند، عاملی میکند برای برخورد مستهزئانه. اولئک لهم عذاب مهین. یکی از نکاتی که خیلی مهمه در قرآن اینو از همین کلمه ظریف عذاب فهمیده میشه. ببین خداوند در آیه قبلی فرمود فبشره به عذاب علیم، کلمه علیم با همزه است دیگه، اینجا از ماده علم میاد، علم یعنی درد، علیم یعنی خیلی دردناک. خب ما در دنیا عذاب داریم، هست که عذابهای خدا تعیین کرده است و هست در دنیا برای انسانها، اما عذاب علیم نداریم، یعنی عذابی نیست که در اوج دردناکی باشد. هر عذابی رو که در دنیا بگید یه درجه از درد دارد، بالاخره در کنار لکل دائن دواء یستتب بهی، هر دایی رو که بگید یه دوایی دارد در دنیا، در پیش مردم میرن پیدا میکنن، هر دردی رو بگید یه طول درمانی دارد، یه طول دردی دارد، دوره‌ای دارد، برهه‌ای دارد، اما اون عذابی که تطول مدته یدوم بقاؤه ولا یخفف عن اهله، به تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه، زمانش طولانی، فرصت همیشگی، هیچ تخفیفی هم در اون وجود ندارد، این میشه چی؟ میشه عذاب علیم. حالا ببینید در آیه بعدی میگه لهم عذاب مهین، عوض میشه صفت عذاب. کلمه لطافت این تعابیر قرآن رو میخوام عرض کنم خدمت عزیزان. کلمه مهین از ماده حون میاد، از ماده حون. ما حونی داریم در قرآن و حونی داریم در قرآن، جه هی دو چشم، واو نون، گاهی با زمه گاهی با فتحه، حون و حون. از یه طرف میبینید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، عباد الرحمن بندگان تربیت شده خدای رحمان کسانی هستند که اینها مشتشون روی زمین حون است، حون است. از یه طرف در موارد دیگر داریم که خداوند میگه که میگیرد این جماعت را عذاب الهون، عذاب الهون، عذاب هون. بین حون و هون چه فرق؟ هر دو به معنای ذلت است، هر دو به معنای خضوع و ذلته، اما فرق میکنه. هنگامی که ریشه ذلت از بیرون و از خارج است، هنگامی که کسی رو تحت فشار میگیرن، با قدرت و اقتدار خارش میکنن، ذلیلش میکنن، پایمالش میکنن، نام این هونه. هون یعنی فشار خارجی که کسی رو به حقارت و ذلت وادار میکنن. خشعت الاصوات للرحمن، کار با اونجا میکشد که صدایی است که لا اله الا الله. توصیه میکنم سوره مبارکه طه آیات 85-90 یک نگاهی برید بکنید. کار به اونجا میکشد که یسالونک عن الجبال، سوال میکنن پیغمبر از کوها در قیامت، بگویند صفها ربی نصفا، خدا بر میدارد کوها را، قائم صفصفا، مستوی میشود، یعنی هیچ پناهی نیست. کوه رمز پناه بردن است دیگه، پناه میبردن انسان ها در طول تاریخ، به کوها مأمن میجستن، در هیچ پناهی نخواهید یافت. هیچ قائم صفصفا میبینید هیچ، یتبعون الداعی لا عوج له، همه انسان ها گوش میکنند به ندایی که اون روز میخواند، بدون هیچ معطلی دنبال اون ندا حرکت میکنند. تو دنیا هر چی بهشون گفتن عجیب و داعی الله، جواب بدید منادی خدا را، دعوت کننده را، تأخیر کردن، گفتن فردا میایم، پس فردا میایم، امروز ساختمانمون منتظر است، فردا میخوایم پسرمون داماد کنیم، بهانه آوردن، سفسطه کردن، خودشون رو معطل کردن، اجابت نکردن. اما امروز هیچ معطل نمیکنن، یتبعون الداعی لا عوج له، بدون هیچ بهانه ای، یا اون دایی که هیچ عوج و اعوجاجی در کارش نیست، دنبال اون رو میگیرن، میروند، حرکت میکنن. بعد اونجا خداوند در ادامه میگه حال این جماعت بگونه ایست که و خشعت الاصوات للرحمن، صدای هیچ کس در نمیاد، نمیشنوی پیغمبر از اینها مگر همسا، یعنی وقتی هم اگر بخوان صحبت کنن، دیدید وقتی ترس توی محیط هست مردم آهسته صحبت میکنن، وقتی میترسن میگن صدای پایی آمد، وقتی چیزی آز به صحبت میکنن، پیغمبر نمیشنوی این از اینها فردای قیامت، مگر اینها با آهستگی صحبت میکنن، هیچ صدایی از اینها بر نمیاد. اون حالتی که در دلها، اون فشاری که وارد میشه، تمام نفسها رو میبرد در سینه ها، همه اون خضوع رو پیدا میکنن برای خداوند سبحان، صغیر و کبیر. این میشه هون، فشار خارجیست. اما گاه این ریشه، این ذلت و خضوع از خارج نیست، از درون برمیخیزد، از دل برمیخیزد، از اونجا برمیخیزد که علم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر الله. گاه این دل رو اونچنان محبت خدا گرفته است، اونچنان خشیت خدا پر کرده است، که نتیجه اون تصرف دل این میشه که تمام وجود خشوع برای خداوند سبحان و خضوع برای خداوند سبحان پیدا میکنه. این میشه حون. عباد الرحمن کسانی هستند که معرفتشون اونقدر بالاست، شناختشون اونقدر عمیق است، که دلهای اینها به تصرف خدا داده شده است، خاضعانه لذا وجودشون هم خضوع برای خدا دارد. اما اگر از خارج تحمیل شد و فشار آمد، این میشه حون و اهانت. فرمود لهم عذاب مهین، عذاب خار کننده و خفتبار. خیلی زیباست، اصلی داریم در قرآن عزیزان، در کلمات معصومین امین و فراوان داریم، المقابلت و به نقیز المقصود، خداوند با هر کسی با نقض مقصودش برخورد میکنند. یعنی وقتی کسانی تصمیم های سوی میگیرند، خدا یک کاری میکند که دقیقا نقطه مقابلش باشون برخورد میشه. در سوره مبارکه نور وقتی بحث میکردیم که اشاره کردیم، گاه ببینید بعضی تصمیم هایی میگیرن، یه کارایی میخوان انجام بدن، خداوند کاری میکنه که دقیقا صد میشه همون مقابل مقصودشون، از همون بعدی که میخواستن وارد بشن ضربه میخورند. فرض کنید یکی از موانع ارث در اسلام، چند تا مانع داریم در اسلام، ارث قانون مترقی الهی است، در زبان عامیانه میگویید مرگ حق، میراث حق، درستم میگید، قانون خدا هم همین است واقعا. اما ارثگاه در مواردی به مانع برمیخورد. اینو در قرآن و در لابلای فرمایشات معصومین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، میابیم و پیدا میکنیم از موانع ارث ارتداد است. اگه یه فرزندی مرتد شد، مسلمان زاده، بعد از اینکه اسلام رو فهمید و درک کرد، از اسلام برگشت، مرتد شد، از ارث پدر محروم میشه. فرض بفرمایید از موانع ارث کفر است. اگر یه مسلمانی کافر شد، ملحد شد، است الهاد نرفت به دین دیگه، رفت به دین دیگه، میشه ارتداد. اما اگر به هیچ دینی رفت، ملحد شد، میشه الهاد و کفر، مانع ارث. از موانع منع ارث قتل مورث است. یعنی نعوذ بالله، نعوذ هست این در خیلی ممالک هست متاسفانه. گاهی هم لابلای بعض از اخبار چیزهایی رو متاسفانه انسان میخواند یا میشنود. پدر دارای موقعیت و مکنتی است، حالا این فرزندم میبیند که مثلا عمر به درازا کشیده است، داره به عمر نوح نزدیک میشه، یه قدری احساس میکند که بله باید متاسفانه دست به بعض از اقدامها بزنه و این کار رو میکنه، این کار رو میکنه. خاطر دارم یه جوانی شب قدر، شب 21 بود، یه جوانی اومد در هم بحث شبهای قدرم و بعد از بحث گفت من میخوام صحبت کنم. جوان 23 سال اومد پیش من بازگو کرد که من پدرم رو به این شیوه به تدریج در طی 40 روز مسموم کردم، با این نوع اسم کشتم به خاطر ارثش. من پدرم رو کشتم به خاطر ارثش. این داری متاسفانه گاه مواردی شیری که در اسلام پیش بینی می شود اینه که قاتل از ارث مورث محروم می ماند. یک کسی دست به خون پدر می آلاید که به ارث پدر برسه، به طمع ارث پدر. شرع مقدس پیش بینی می کند اولین اثری که وضع می شه مقابل ارثش گرفته می شه، جلوش می گیره، ممنوع الارث می شه. متاسفم که این جمله را عرض می کنم خدمت عزیزان. گاه ممکن است یه ارتباط نامشروع جنسی میان یه مرد و یه زن برقرار می شود که اون زن دارای همسر است، دارای شوهر است. این ارتباط برقرار می شود به این انگیزه که به هر حال به نوعی لطمه‌ای به این زندگی بخورد، این زندگی متلاشی شود که این مرد بعد بیاد به این همسر رو بگیرد، این زن رو بگیرد. نام این میشه در فقه و در اسلام از زنا به ذات البعل، زنا به زن دارای شوهر. اولین قانونی که در فقه وضع میشه که اینه، این زانی و این زانیه برای ابد بر هم حرامند، چه این زن شوهر داشته باشد چه طلاقش بده. چه از زنا به ذات البعل، المقابلت به نقیز مقصود. خدا از همون نقطه‌ای که میخواد تجاوز به دین و حقوق مردم و حقوق خدا بکنید، از همونجا جلوتون رو سد میکنه و میگیره، از همونجا میگیره. این قانونی است که خداوند وضع کرده است، این رو در شریعت دیده میشه، خیلی موارد زیادی دارد. ثم یسر رو مستکبرن، ادهی استکبار میکنن، استکبار موجب میشه که بخوان جلو حق و حقیقت بیسن. خداوند سبحانه نفرمود عذاب علیم، عذاب چی؟ فرمود عذاب و مهین. خدا نقطه مقابل استکبار چی میکنن؟ خارشون میکنن، پستشون میکنن، ذلیلشون میکنن، حقارت در اینها وارد میکنن. المقابلت به نقیز مقصود، نقطه مقابل اینها رو خداوند. اولئک لهم عذاب مهین، من ورائهم جهنم، من ورائهم جهنم. کلمه ورا از الفاظ اجداد در قرآن کریم، هم پشت سر گفته میشه هم پیش رو. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، یعنی چی؟ یعنی پیش روی اینها بعد از مرگ برزخی است تا روز قیامت. و من ورائهم برزخون، این ورا یعنی پیش رو، گاهی ورا به معنای پشت سر. اصلا این کلمه ورا از ماده وارا یا واری مواراتن، از آداب تجهیز. تجهیز یعنی چی؟ یعنی تقصیل، تجفین، تدفین. این سکار رو در مورد میت میگن تجهیز المیت، این مورد مجهز کرد، این میت رو نباید رها کرد، احترام دارد این مسلمان بدنش، مورد مجهز فرستاد این رو به خانه قبر. از آداب تجهیز موارات البدن است، یعنی مورد اونقدر قبر بره پایین که این بدن موارات پیدا کند، کاملا پوشیده باشد و مسئولیت از درندگان نمیدانم حیوانات به بقیه پیدا کند. این میشه موارات. وارا یواری یعنی پنهان شدن. وقتی که پیش رو یا پشت سر بسیار فاصله زیاد دارد که دیده نمیشود میشه ورا. فمود و من ورائهم جهنم، اینها در پیش روشون جهنم رو دارند، پیش روی اینها جهنم دارند. میتونیم بگیم پشت سرشون هم جهنم است. پشت سر انسان چیست؟ مجموعه اعمال انسان است. تمام اعمال پشت سر اینها جهنمی است که منتقلش میکنن به فردا. مگر بهشت کجاست الان؟ همیشه عرض کردم خدمت عزیزان، هی به شما گفتم صراط 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 حق است، چنین است، شما هم بعد ترجمهش کردید تو ذهن خودتون، گفتید پل صراط. این پلش از کجا در آوردید؟ این کلمه ما چیزی به نام جسر نداریم در صراط. اون صراطی که اشهد ان صراط حق وجود مقدس هست که شهدا فرمود، اون کلمه صراطی که مطرح عزیزان، این پلی نیست که بعد بگید مثلا شما از شمشیر تیزتر، از مو باریکتر، بعد ایده میخوان از این پل رد چند برن، اگر پاشون بلنزه میرفتن تو جهنم، نه این نیست، جسری نداریم. ما شیخ صدوق هم مفصل این رو بحث میکنه در اعتقادش، این نیست. اون صراطی که برای شما بازگون کردن که بسیار لغزنده است و بسیار تکان دهنده است حرکت بر اون، اون همون صراطیه که الان پیش پای شماست، اون صراطیه که الان از این بیت محترم پا بیرون میگذارید از مجلس حربین حسینی، پاتون رو همون صراطه. حالا این صراطی است که یا تنتهی الی النار یا ینتهی الی الجنه، یا به بهشت منتهی میشود یا به جهنم منتهی میشود. این همین صراطی است که پیش روی ما شماست، همین قدمی است که داریم میزنیم، یا یک گام در بهشت میگذاریم یا یک گام در همین راهی که داره ما رو منتهی میکند به بهشت یا دوزخ صراط ما میشود. الان ما در حال تحصیل صراطیم، ما الان داریم پارو صراط میگذاریم، از الان تا قیامت بر این صراط حرکت میکنیم، میرویم و میرویم، یا انتهای اون بهشت است یا دوزخ الهی است. فرمود و من ورائهم جهنم، هم پیش روشون جهنم است هم پشت سرشون جهنم است. عده‌ای هم پیش روشون بهشت است هم پشت سرشون بهشت است. ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا. این عبارات قرآن عزیزان تکان دهنده است، پیروان قرآن. خدا میداند اگر ما توحیدمون قوی باشه، یعنی قبول کنیم که اینها کلام خداست، و من اصدق من الله قیلا، کیه صادق تر از خداوند سبحان، دیگه ما خیلی مشکلات رو نباید داشته باشیم. فرمود ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون الله، هر چی اینها کسب کنند و به دست بیارن و به هر چیزی که بخوان اتکا کنن جز خداوند سبحان و اتخاذ کنن، هیچ اقناعشون نمی کنن و هیچ فایده‌ای نمی کنن. اگر این یه اصل رو ما تو زندگی بپذیریم که بدانیم نه منصب و مقام و جاه و ریاست و پست، نه مال و سرمایه و زر و زور، نه وجاهت و اعتبار، هیچ کدام از اینها چیزی نیست که در قبال خداوند، حکم الهی، عذاب الهی، ثواب الهی مقنی ما باشد و جواب ما را بده. اگر ما اینو بپذیریم، قبول کردیم، تمام دیگه مطلب. ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، اونی که اقناع می کند فقط خداست و اون چه فرمان اوست. هیچ کدام از این مستمسک ها و دستگیره هایی که اینها در زندگی به اون متوسل و متوجه شدن نمیتواند اقناع اینها بکنند. ولا متخذو من دون الله اولیاء لهم عذاب عظیم، باز تکرار شد، عذاب علیم آمد، عذاب مهین آمد، عذاب عظیم هم آمد. هر کدام از این تعابیر تنوع عجیبی دارد درش. هازا خودن اون چه تا الان برای شما گفته شد، این روشنگری الهی است، این تبیین خداوندی است انسان ها. خداوند من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندی رو خواه ملال رو مطرح میکنند. هازا خودن، یک گروهی تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، میشنوند آیات خدا را به حقانیت اون، ایمان میآورند و در پس اون حرکت میکنند. اما یک گروهی یسمع آیات الله، میشنوند تتلا علیه اما یسر و مستکبرند، با استکبار از کنار آیات الهی رد میشنند. این پایان اون پایان، هازا خودن، این روشنگری خداست. والذین کفروا بآیات ربهم، اون کسانی که کفر می‌ورزند به آیات الهی، حالا چه آیات تکوینی چه آیات تدوینی. اشاره کردم ما باید ایمان به خورشید داشته باشیم، ایمان به ماه داشته باشیم، ایمان به زمین داشته باشیم، ایمان به بهار داشته باشیم، ایمان به خزان و تابستان داشته باشیم. به این آیات الهی ما باید مؤمن باشیم. یعنی چی ایمان به این آیات؟ یعنی به مدلول اون، یعنی به ملتزم اون، یعنی بدانیم که تمام اینها قلم صنع خداست، تمام اینها آفرینش با عظمت الهی است که در آیات بعدی بحث فردا خواهم گفت. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، به همراهی عرض می کردم بعد از بحث دیروز در مسیر عرض میکردم واقعا ما همه جمله رو اگر متوجه باشیم، بعد از اینکه آیات تکوینی رو بررسی کرده بودیم دیروز، عرض میکردم ما همین رو اگر بدانیم که خدا اجازه نشستن سر سفره عظیم این چنینی رو به ما داده است، به ما تشریف داده که ول عرض فرشناها فنعم الماهدون، عالی گسترانده است، بعد به ما گفته است بسم الله بنشین بر سر این بساط. همین رو بفهمیم که خدا چه کرامتی به ما داده است، ما رو به کجا دعوت کرده است. پا هر کجا بگذارید رو آیات خدا گذاشتید، هر کجا بنشینید کنار آیات خدا نشستید، هر کی رو سرتون سایه بیفکند آیات خداست، هر چی بخورید آیات خداست، اصلا تمام وجودتون آیات الهی، هر آنچه پیرامون شماست آیات الهی، انسان فرو می‌رود در آیات الله. بعد این میشه، اگر این چشم انسان باز بشه، این همون میشه که امیرالمؤمنین گفت ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ چیزی را ندیدم الا اینکه قبل از اون، همراه اون و بعد از اون خدا را دیدم، در زمینه اون خدا را دیدم، در علت اون خدا را دیدم، در معلول اون خدا را دیدم، در ذات اون شیء هم خدا را دیدم. این میشه اون نگاه موحدانه امیرالمؤمنین. علی ابن ابی طالب فرمود حاضا هدن و الذین کفروا با آیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم، اون کسانی که کفر میبرزن با آیات الهی، خداوند سبحان برای اینها در نظر میگیرد عذابی من رجز علیم، حالا این من بیانیه باشد، عذابی از نوعی بس پلید و دردناک و تکاندهند. خود کلمه رجز یه معانی دارد، مثلا در لغت رجزه به معنا اون اضطراب و نامنظمی، وقتی شطور حالت بیقراری پیدا میکند که درست نمیتوند حرکت میکند، میشه رجز الابل، این حالت، اون حالت بیقراری شطور، نامنظمی حرکتش، رجز الابل است. رجز اون حالت تشویش، اون حالت نامنظمی، اون حالت لرزه. فمود لهم عذاب من رجز علیم، خداوند اون بیقراری دردناک رو بر وجود اینها فردای قیامت حاکم می کند و بر ایشان مستولی می شود. خب ادامه آیات نورانی سوره مبارکه جاثیه رو انشاءالله خدمت عزیزان از فردا در محفل بعدی تعقیب خواهیم کرد. امروز ختم این محفل محترم و صبح جمعه و مصادف با اربعین وجود مقدس حضرت مولانا الحسن، خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، گوش ما را برای آیات خیش شنوا قرار بدهد، چشم ما را با آیات خودش بینا بگرداند، دل ما را ظرف محبت خودش قرار بدهد، دستمون از دامن قرآن به عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات بر محمد، اللهم صل علی محمد. اون احساسی که واقعا عرض کردم دیروز در پایان سخن خدمت عزیزان، حس نمیشه که اینقدر با اربعین فاصله است. عظمت نقش و جایگاه و عمل کرده وجود مقدس حضرت مولانا حسین اجازه نمیده که انسان با خودش فکر کنه که این اربعینی که الان در صبح اون قرار داریم 1362مین اربعین عاشوراست. اصلا این فاصله بین دلهای شما با اون روز نیست. یعنی شما الان احساستون اینه که مثل این که واقعا 40 روز گذشته از اون روزی که کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید، نوباوگان مصطفی را سر بریدن، گلهای بستان خدا را سر بریدن. یعنی انسان واقعا این احساس رو بعضی از دلها دارن، حالا اگر ما نداریم احساس میکنم واقعا بعض عزیزان دارن، این احساس رو دارن که واقعا میسی که 40 روز گذشته از اون روز و از اون، این چی زنده میکنه، چه نشاط میده، چه حیات داده است به حرکت حسین ابن علی که آن با آن نو نو میشود، هر سال که میآید اربعین او هرگز کهنگی ندارد. و همون جملات عقیلت النساء و عقیلت العرب است که به حضرت سجاد فرمودن برادر زاده یادگار برادر نگران نباش، به زودی میان سین سبون علا قبر عبیت شهید به تفعل من، یه پرچمی رو قبر بابا یه شهیدت نصب میکنن که به مرور زمان هرگز کهنگی ندارد و همیشه باد در بیرق سرخ حسین ابن علی تا امروز میوزد و خواهد وزید و زنده و جاودان میماند. یکی از گوشه هاشو تو این زیارت اربعین ببینید، من جمله کوتاه میگم و استفاده میکنیم انشاءالله از مصیبت. از توصیه های مؤکده، و من اینو تقاضا میکنم از همه خواهران برادران صغیر و کبیر، متعهد باشید، نمیدونم الان اگر برنامه‌ای دارن عزیزان میخونن که استفاده میکنید در جمع، اگر نخوندند حتما مقید باشید، اگر تا الان نخوندید از صبح زیارت اربعین رو حتما بخونید، 7-8 دقیقه بیشتر وقت رو نمیگیرن. از تأکیدهای اهل بیت، مثل این که روی این خیلی بحث بوده که نشانه های مؤمن رو وقتی مطرح کردن، نشانه های شیعه رو مطرح کردن، علائم المؤمن خمس، نشانه های شیعیان ما خاندان چند چیزه، یکیش زیارت الاربعین، اتخذتم بالیمین، زیارت الاربعین، زیارت اربعین رو از نشانه های شیعیانشون مطرح کردنه، گویا به این اقامه اربعین و یاد اربعین یه توجه خاصی معصومین علیه الصلوات و السلام داشتن. یکی از این فقراتش که موجب می شود که اربعین اربعین می ماند، یکی از فقراتش اینه که و بزله، بزل یعنی چی عزیزان؟ وقتی شما هر چی دارید تو کفتون می گیرید می گید ابسل الوجود بزل موجود، هر چی دارم می دن، بزل یعنی چیزی رو برای خودتون دیگه نگه ندارید. محجه، محجه و محجه یعنی جان، هستی، تمام وجود، روح. و بزله محجته فیک، خدایا حسین بزل کرد محجه خودش رو به تو، یعنی خدایا حسین فاطمه اون چه داشت یک جا در طبق گذاشت و تقدیم کرد، گفت خدایا جان که چیزی نیست، اگر 18 ساله هم میخواهی میآورم، اگر 6 ماه هم میخواهی میآورم، اگر 4 ساله به اسارت میخواهی میدم، اگر خواهرم زینب را هم میخواهی به اسارت میدم خدایا. و بزل موجته فیک، چرا بندگان خدا عشق بریزید شیعیان، اما به این جمله هم فکر کنید، و بزل موجته فیک لیستنغزه عبادک من الجهاله و حیرت الظلام، خدایا حسین تمام وجودش رو به این غیبت میدهد که بندگان تو را از جهالت بیرون بکشد و از ضلالت و گمرهی به نور قرآن به هدایت رهنمون و روشن کند. حسین شهید میدان معرفت و علم و کشته میدان هدایت و فضیلت می شود، تمام وجودش رو سرمایه گذاری می کند. همین یک کلمه زیارت اربعین در یادمون باشد کفایت می کند. بس از عرض بنده. هر حال شنیدید مکررتی شب منم مصیبت گفتم، در محفل هم نام برده شد، یقینا باز هم گفته خواهد شد، هیچ ایرادی هم ندارد، باید تکرارم باشه، در هر کجای زمین الان شما برید یه جمع شیعه دور هم نباشن امروز، تا که شروع میکنن به صحبت کردن بخوان از اربعین هست که شهدا بگه، خداوند این افتخار رو به این پیرمرد بزرگوار داده است که نام او زینت بخت مجالس شیعی باشه، هر کجای عالم برید میبینید که نام جابر ابن عبدالله انصاری امروز برده میشه. خب صحابی پیغمبر بعد برحال زیاد نقش در کربلا هم داشتن، اما نام جابر با اربعین قرین و عجین است. این افتخاری است که خداوند به اولین زائر حسین ابن علی داده است، به عنوان اولین زائر نام او باقی مانده است و قرین و عجین با اربعین حضرت سید الشهدا باقی مانده است. دست رو بر روی قبر وجود مقدس حضرت سید الشهدا گذاشت، اما نمیدانیم چه تماسی بین جابر و قبر حسین ابن علی برقرار شد، تا که صدا زد حبیبی حسین، حبیبی حسین، حبیبی حسین، دیگه دیدن صدای جابر قطع شد، دست از روی قبر برداشته شد، جابر به یه طرف افتاد، جابر دست رو روی قبر حضرت سید الشهدا گذاشت، سه سلام به حضرت حسین داد، به یه طرف افتاد، جانها به قربان آن خواهری که دست بر قبر حسین نگذاشت، لبها رو به رگهای بریده گردن صلی الله علیکم و سلم.